أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع عليك، وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظر عليك، حتى تقرب أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدل العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز رأسك. محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. راجع به وجوهی که برای نظریه عدم تداخل مسببات بیان شده بحث میکردیم، تا اینجا سه وجه رو عنوان کردیم. وجه چهارم وجهیست که آزیا محقق همدانی ببخشید مطرح فرمودن، چون با چهار مقدمه این تقریب و وجه خودشون رو بیان کردن. فرمودن که مقتضای قواعد لحظیه سببیت هر شرط برای جزا به نحو مستقل، به هر حال لحظ موضوع اللهی داره، موضوع الله شرط سببیت استقلالیست. همونطور که توجه می‌فرمایید در تقریر ادله همه ذهنیت ها یا عمده اصحاب ذهنیتشون معطوف به این است که مسئله تداخل اسباب و مسببات این تعلیقی است و تعزیلی است در مسئله مفهوم شرط، در حالی که اولا گفتیم اصولا این گونه نیست که مسئله حتما ذیل مفهوم شرط مطرح بشه. مسئله تداخل اسباب و مسببات یه مبحث مستقلی است، ولی به هر حال نوعا ذهنیت اینطوری است. می‌فرمان که قواعد لفظیه در واقع اینجور اختصام می‌کنن که دلالت بر سببیت می‌کنن. وقتی می‌گیم جمله شرطی موضوع لحج و معناش اینه، یعنی مستقلن اختصای جزا رو دارن، پس هر یک سببی اختصای مسببی رو دارن. این یه مقدمه. مقدمه دوم که وقتی ما میگیم که در واقع هر سببی و هر شرطی اقتضای جزاء مستقل رو داره، یعنی چی؟ یعنی این که هر یک از اینها یه اشتغال ذمه مستقل میارن، هر یک از شروط اگر متعددن به مثابه اسباب متعدده سبب اشتغال ذمه مستقلی هم و میخواهم که یک بار جزاء رو به جا بیاریم، تحصیل کنیم، چون سببم دیگه، سبب اشتغالم، پس اشتغال ذمه مستقل رو اقتضا میکنم. و این به این ترتیب ما چند تا اشتغال ذمه خواهیم داشت. وقتی چند تا سبب داریم، چند تا شرط داریم که دلالت بر سببیت میکنه، به خود چند تا اشتغال ذمه هم خواهیم داشت. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که خب اگر ما میگیم که چند تا اشتغال ذمه، آیا با یه مشتغل به، یعنی با یه مسبب، با یک واجبی که ادا میکنیم چند تا اشتغال ذمه رو میتونیم بگیم ساقط شد، براءت حاصل شد؟ خب قهرن وقتی میگیم تعدد اشتغال، اختزاش تعدد مشتغل اون بهه. وقتی میگیم چند بار زنده ما مشغول شده، یعنی به چند تا مسبب مشغول شده. پس بنابراین اشتغال زنده متعدد مشتغل اون به متعدد رو هم مطالبه میکنه. لذا اگر شما بیایید مثلا فرض کنید که یه مسبب رو، یک مشتغل اون به رو انجام بدید، چند تا اشتغال ذمه رو جواب ندادید. در ازای هر اشتغال ذمه باید یه مشتغل اون به قرار بدید تا بگید من اشتغال ذمه ام ساقط شد، مرتفع شد. و نفس تعدد اشتغال، تعدد مشتغل را سبب می شود و به نتیجه شما یک مشتغل اون به رو که انجام دادید، یکی از اشتغال ذمه ها رو جواب دادید. تا جواب ند، تا اشتغال مشتغل اون به دوم انجام ندید، اشتغال ذمه دوم رو اجابت نکردید و همچنان بر ذمه شما به عنوان مکلف باقیه. خب اگر شما میگید که آقا این اشتغال ذمه در واقع با مشتغل به اول، این اشتغال ذمه دوم منتفی میشه میره دیگه، شما درست میگید. هر اشتغال ذمه خودش سببیت داره و قهرن سبب میشود اگه چند تا شد، چند تا اشتغال ذمه به وجود بیاد و هر اشتغال ذمه یا مشتغل به میخواهد. قبول، اینم درسته. اما آیا نمیشه اینطور فرض کنیم که بگیم آقا این اشتغال ذمه که آمد که مشتغل به میخواهد و دو تا سه تا چهار تا مشتغل به رو سبب میشود، ما با انجام اجابت سبب اول و در واقع ادای مشتغل به اول در جواب به اشتغال ذمه اول، بگیم مشتغل به جانشین مشتغل به دوم هست دیگه، یا به تعبیر مشتغل به دوم خود به خود انگار به اصطلاح مرتفع شده. در نتیجه انگار با انجام مشتغل به اول مشتغل به دوم رو هم انجام دادیم. میگه خب این اشکالش اینه که باید در واقع متقدم، تأثیر متقدم بر متأخر اتفاق بیفته. شما یک مشتغل به رو با پاسخ دادن به اشتغال ذمه اول جواب دادید، بعد میگید خیلی خوب دومی هم که میاد مشتغلان باید دوم، اونم انگار اجابت شده. خب این معنیش اینه که با مشتغلان به اول به اشتغال اول داریم مشتغلان به دوم و متأخر رو هم اجابت میکنیم. این نمیشه. پس بنابراین باید مشتغلان به دوم رو خودتون رأساً انجام بدید، بازم به جا بیارید. و معنی نداره، اضافه بر این معنی نداره که اشتغال تعدد داشته باشه، اشتغالات ذمه متعدده داشته باشیم، بعد فعل مشتغل به رو یکی انجام بدیم. مگه میشه که با چندین اشتغال ذمه بیایم با این مشتغل به ادا کنیم به اصطلاح دینمون رو؟ با چندین اشتغال ذمه داریم، به صرف به جا آوردن یک مشتغل به بگیم همه رو جواب دادیم دیگه. مگه نمیگید شما ذمه شما مشغول است، ما هم انجام دادیم دیگه. و این یه مشتغل بهی که انجام گرفت جواب چندین مشتغل به و پاسخ چندین اشتغال ذمه هست. این که میگیم معقول نیست که، مگه میشود که واحد جواب متعدد باشد؟ واحد جواب متعدد نمیتون بشه، معقول نیست. اگر بفرمید که آقا اصلا مشکل اینجوری حل کنیم، بیایم بگیم که اشتغال ذمه داریم، هر اشتغال ذمه مشتغل اون بهی میخواهد، قبوله، ولیکن اینجا نیست، اینجا مشتغل اون به دوم نیست، میگیم خب این که مشتغل اون به دومی نداریم به رغم تعدد اشتغال ذمه، چرا؟ اون اصلی که شما پذیرفتید که هر اشتغال ذمه یه مشتغل اون به مستقل میخواهد، به چه مبنایی میگید که مشتغل اون به دوم نداریم؟ یعنی اشتغال ذمه دوم تأثیر در ایجاد مشتغل اون به نداشته باشه؟ این باید دلیل میخواد. یا مثلا باید بگید آقا مقتضی نیست دیگه برای مشتغل اون به جدید به وجود بیاد، یا باید بگید مانع از پیدایش مشتغل اون به دوم و سوم هست، باید به سبب فقد مقتضی یا وجود مانعی رو بزنید. بگید آقا چون یا مقتضی نیست که دیگه مشتغل اون به تکرار شه، یا مانع هست که مشتغل اون به تکرار شه، ولی خود به خود که نمیتونه منتفی شه. یه اصلا و یه مقدمه اون این بوده که اشتغال ذمه هر یک مشتغل اون به استقلالی میخواد. اگر بگید نمیخواهد یا نیست، یا باید بگی مقتضی وجود نداره، یا باید مانع وجود دارد، داره که چون چیزی نیست. ظاهر قضیه این است که نه مقتضی فاقده، برای اینکه بالاخره دلیل هست و سبب هست و اشتغال ذمه هست و اینا مقتضی هم دیگه، وگه ذمه مشتقل شد، اشغال شد، اشتغال ذمه آمد، این اقتضا نمی کنه مشتغل اون بهی رو مطالبه کنه، ایجاد کنه، چرا مقتضی دیگه، چرا مقتضی نباشه؟ مانع از چه مانعی وجود داره؟ چه چیزی مانع میشه؟ چیزی ما مانعی نمیشناسیم. این آقا مخاطب خطابات متعدده یه به عنوان شروط متعدده، یه مکلفه، مکلفه با همین شرایطش، هیچ مانعی وجود نداره که ذمه و اگر مشغول شد مشتغل اون به بعدی دوم سومی نداشته باشه. چیزی مانع نیست که این فرد در قبال خطابات متعدده، شروط متعدده، ذمه‌اش مشغول نشه یا ذمه‌اش مشغول شده مشتغل اون به متعدد نداشته باشه. نه مقتضی بود به اصطلاح مفقود است، نه مانع موجود است. نتیجه‌ش این میشه که وقتی ما اسباب متعدده داریم که موجب اشتغال ذمه متعدده میشود قهرن، این اصل در اینه، و الا که اگر مثلا هر یک از اسباب، هر یک از ادله لفظیه، هر یک از شروط در ماننفی اینا خود منشأ اثر نباشند، پس این چه معنی دارد که شرط وضع شده است برای اقتضای جزا؟ قهرن هست، قهرن وقتی لفظ میاد سببیت داره، سببیت داره یعنی موجب اشتغال ذمه میشه، تکلیف آور است. وقتی موجب اشتغال ذمه میشه چند تا اشتغال ذمه است، هر اشتغال ذمه مشتغل اون به میخواهد. شما یا باید بگید که آقا مشتغل اون به نمیخواهد، بگیم چرا؟ مقتضی وجود نداره که هست، مانع وجود دارد که نیست. پس لاجرم به اصطلاح ما مشتغل اون به متعدد لازم داریم، پس بنابراین مسببات با هم تداخل نمی کنه. این تبیین و تقریر است که ما آقا همدانی آرزا رضوان الله تعالی مطرح فرمودن. از صورت که یه نکته میشه ذیل فرموشیشون عنوان کرد، به اون این است که این که شما میفرمایید که هر شرطی حسب اقتضای قاعده وضع و قاعده دلالت که لفظ دال است بر موضوع اون له خود و موضوع اون له شرط هم ایجاب جزاست، اقتضای جزا است، آیا شما می توانید بگید که حیث علی داری این حیث؟ یا اقتضا است، یعنی اینکه لفظی ادا شد، شرطی بیان شد، این اقتضاء مسبب رو داره، اقتضاء اشتغال ذمه داره، اقتضاء پس از او وجود مشتغل به جداگانه داره، یا حیث علی داره. به نظر میاد که به تعبیر دیگه ای این سببیتی که شما برای قضیه شرطی قائلی، این سببیت فعلیه است یا اقتضایی است؟ به نظر میاد که سببیت اقتضایی است، یعنی شرط مقتضی جزاست. یعنی چی؟ یعنی اگر مانی پیش نیاید این مشروط واقع خواهد شد، اقتضاست. اگه مانع رخ داد چی؟ نه، اگه مانع رخ ندهد این شرط مقتضی جزاست. پس بنابراین این نیست که بگیم سببیت بالفعله، بلکه بله سببیت هست ولی اقتضاییه. اگر مانعی چیزی پیش نیامد، بله این سبب ایجاب و الزام مشروط و جزا خواهد شد. اما اگر فرض مانعی پیش آمد چی؟ اگر مانع پیش آمد مثلا اون محل ذمه مکلف مثلا مشغول شد به یه سبب دیگری، ما الان جا یه شرط داریم، این سبب است، معنیش هم این است که موجب اشتغال ذمه می شود و یه ذمه داریم، این اقتضا میکنه که اشتغال ذمه به وجود بیاد و نتیجتاً باید مشتغل به انجام شود، قبول. اما این سببیت فعلیت نیست، سببیت اقتضایی است. یعنی اگه مانع نباشه این اتفاق میفته، اما اگر مانع پیش آمد مثلا یه دلیل دیگه، یه سبب دیگه آمد، اشتغال ذمه دیگه ای رو بار کرد بر دوش ما، تداخل یه سبب دیگری مانع، در نتیجه این سببیت که حالت اقتضایی داشت میشه خونسا، چون بالفعل که نبود، فعلیه که نبود، اقتضایی بود. به نتیجه عملا این به اصطلاح اسباب متعدده در تعارض با هر یک با در تعارض با سبب دیگه با مانع روبرو میشن، و چون سببیتون اقتضاییه، مانع خونسا میکنه اقتضا رو، به نتیجه میشون بلا اقتضا، بلا اثر. به تعبیر دیگه در واقع ما اگر عللی رو که اسبابی رو که داریم مطرح میکنیم علل باشن، علل تامه باشن که بر معلول واحد توارد کنن، نه مقتضیان متعدده باشن که بر مقتضای واحد توارد میکنن، خب حق با شماست، شما دوتا علت تامه داریم. اما بس بر سر اینه داریم میگیم که اینا مقتضی هستن نه علت، و چون مقتضی هستن به محض مواجهه با مانع خونسا میشوند. این حالا یک فرد که بگیم این که آزیا میفرمان که آقا اینا سببند و اقتضای وضع این است و شرط وضع شده است برای ایجاد اشتغال ذمه، و هر اشتغال ذمه هم مشتغل اون به خاص و مستقل خودشو میخواهد، اینا میخواهد یعنی اقتضا دارد، نه اینکه به نحوه فعلی سبب است، سببیت فعلیه نداره، علت تامه نیست، مقتضی. اگر اینو قبول کنیم و بپذیریم که مقتضی است نه علت، علت تامه نیست، خب با مانع که برخورد میکنه خونسا میشه. مانع هم هست الان، چون چندین علل با هم دارن میجنگن، هر یک مانع دیگری میشن، به این ترتیب اقتضاییت هم رو خونسا میکنه. این به اصطلاح یه وجهی که خیلی خوب دیگه داریم از کلام خودشون استفاده میکنیم دیگه.
ایشون هم
میگیم شما نفرمودید علیت تامه، فرمودید مقتضی دیگه. اون مقتضی هم فعلیت نداره، اگه مانع پیش بیاد بلا اثر میشه. اگر شما میفرمودید که این اسباب لحظیه حسب وضع دلالت علی دارن، حرف شما رو میپذیرفتیم. اما سبب هم و سبب اقتضایی هم، اقتضا هم با مواجهه با مانع منتفی میشه میره. بله، یعنی مطابق فرمایششون میخوایم عرض کنیم که اگر اقتضایی است نه فعلی، خب اقتضا با مانع خنثا میشه، با خنثا شد.
مانع وجود داره،
شون
هم میگه نه مانع وجود نداره. شما
میفرمایید که تعدد شرط مانع، شون
میگه کی گفته تعدد شرط؟
نه، از کجا میگه؟ بالاخره این که واقعیت قطعی است که اسبابن اونا مواجهه میکنن، این میگه این انجام به
مختص. اگه امکانش هست دوبار انجام بده چه مانعیه؟
نه،
مانع میشه اونجایی که امکانش نیست و انجام نده. قاضی ها حتما میگه اونجا نمیشه.
نه، روی یه معلول. بله، اگه هر یک جداگانه فرض کنیم، چون الان فرض ما داریم که اگر یک معلول به جا آمد، نمیتونیم بگیم این کفایت میکند از بقیه. چرا؟ به جهت این که هر کدوم از اونا میخوان نقش علی و نقش به اصطلاح اقتضایی ایفا کنن، تبارد میکنن، با هم تعارض میکنن.
دفاع کنم ولی خب یه فرمایششون رفت به این جواب نداره.
میگه چه دفاع تعارضیه؟ این گفته چه میدونم دو درهم بده، بده اون یکی دیگه هم گفته دو درهم بده، بده اون یکی دیگه هم گفته دو درهم بده، بده در درهم بده، تعارض با هم دارن، هر کدوم کار خودشون بکنن دیگه. اما الان داره فرض میشه، طرف داره میگه آقا اگر شما اشتغال ذمه داشتید، مشتغلون به مستقل میخواد، بعد میخواد ادعا کنه بگه که خب ما اینجور فرض کنیم، بگه مشتغلون به یک بار که محقق شد، این کفایت کنه از به اصطلاح مشتغلون دوم به سوم. میگم نمیشه، برای این که هر مشتغلون به اشتغال ذمه مستقل خود شده که او هم سببش اون لفظیست که براش وضع و جعل شده. به حال ما نمیتونیم از با ادای یک مشتغل به اصطلاح نتیجه بگیریم که اجابت کردیم همه اون اسبابی که با واسه اشتغال شدن. اینو میخوام عرض کنم، یعنی میخوام بفرمایم از ساعت که جهت دیگه که باز بخوایم حل کنیم این تزاهم رو به تعبیری، این است که بیایم بگیم آقا این چند تا سبب که داریم، چند تا دلیل که داریم، اینا میشه جمع کنیم، مشکلی نداره که. ما میتونیم بگیم اینا در طول همن، در عرض هم نیستن، در واقع یکی از ادله ناظر بر اون دیگری است، در چه قابل جمع هم. و دو دلیل در واقع یکی حاکم بر دیگری است. اینجوری مسئله رو حل کنیم. خب میگیم این ادله هم مستقلن برای خودشون، یعنی هر یک از این ادله اقتضای خودشونو دارن، حیث علی و سببیت خودشونو دارن. این گونه نیست که بگیم یکی در طول آن دیگری است. نه خیر، اینا نسبتی با هم دیگه ندارن، هر کدوم دلیله. پس برای اینجوری هم نمیتونیم جمع کنیم بگیم که آقا این اسباب در طول همان، یکی مثلا ناظر به اون دیگریه و به نتیجه قابل جمع خواهم بود. این هم باز احیانا یه نکته و قابل تأمل. یه بحث دیگه هم که باز مطرح شده معروف هم هست، این که گفتن آقا اجتماع مثلین لازم میاد، اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین است. اینو خیلی تر کردم، پس بنابراین محاله. در پاسخ می شود گفت که آقا اجتماع مثلین و اجتماع ضدین در حوزه اعتبار با اجتماع مثلین و اجتماع ضدین در حوزه تکوین فرق میکنه. اینی که شما میگید بله در عالم تکوین، در بعاء تکوین، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین این اجتماع ضدین محاله، اما در بعاء تشریع مشرع و معتبر بیاد جعل کنه و به اصطلاح به ید اوز جعل، اینجا این استحاله که شما تصور میکنید پیش نمیاد. یه وجه دیگه هم که باز مطرح شده این که حال اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه نیست. شما میگید که در مثل اسباب عقلیه هست، ببخشید، این که کسی بگه آقا حال اسباب شرعیه هم مثل اسباب عقلیه است، در نتیجه اینها با هم مثل دو علت میشن، حوار دو علتی مثلا اتفاق میفته. میگم نه اینجوری نیست، در وعاء اعتبار در عالم تشریع، در عالم تکوین خب اینطوریه که وقتی طبیعت محقق بشه 10 تا علت هم که باشه 2 تا 10 تا تفاوت نمی کنه. ما طبیعت رو اجابت میکنیم، حسب اون بحثی که راجع به مقتضای در واقع اوامر و نواهی میگیم آقا متعلق اوامر چیه؟ افرادن، مصادیقن یا طبیعت هست؟ میگیم طبیعت هست. در واقع اسباب شرعیه مثل اسباب عقلی هن. و چطور اونجا میپذیریم که به تحقق طبیعت در ضمن ولو چند فرد طبیعت تحقق یافته و اجابت کردیم؟ گفت آقا این فعل رو انجام بده، دلیل دیگر باز همون فعل رو گفته انجام بده، مصداق الان مطرح نیست، طبیعت مطرحه. من با تحقق طبیعت اجابت میکنم هر دو امر را، هر دو به اصطلاح موجب را. به نتیجه همونطور که در علل طبیعیه ما میتوانیم با اجابت طبیعت بگیم جواب دادیم، اجابت کردیم علل رو، اینجا ما همین ترتیب در واقع یک تنظیر بین اسباب شرعیه با اسباب عقلیه میشه. و با لحاظ این که اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه هستند، در اسباب عقلیه ما طبیعت رو باید بتونیم به جا بیاریم و در صورت تکرار علت ما میتونیم همون طبیعت رو تکرار کنیم. اگر اینه در اگر این تنظیر رو قبول کنیم، در اسباب شرعی هم همینطوره، اسباب شرعی هر کدوم ایجابی کردند موجبی را، با هر کدوم یک نوبت اون موجب رو خلق میکنیم، به وجود میاریم و قابلیت تکرار داره. چه مانعی داره؟ چه اشکالی داره قائل و عدم تدخل بشیم بگیم آقا ما 2 تا علت داریم، 3 تا علت داریم؟ همونطور که در علل طبیعیه هر علتی باعث میگه فردی از افراد طبیعت به وجود بیاد، اینجا هم همینطور بشه. در نتیجه ما با تعدد اسباب اشتغال ذمه مواجهیم که هر کدوم فردی از افراد طبیعت رو، طبیعت رو واجب را اون مثلا قصد رو طلب میکنن. به نتیجه با تکرار هیچ مشکلی به وجود نمیاد. پاسخ این وجه هم شبیه به وجه قبلی است که میگیم خب این تنظیر اسباب شرعی و اسباب تکوینی مسئله است. ممکنه که بگیم در اسباب شرعی مطلب تابع این است که جائل چه اراده چگونه جعل کرده باشه، در ید جائله. در اسباب تکوینی و طبیعی به قول معروف فرایند اتوماتیکه، دست من و شما نیست. اما در اسباب شرعی چون اعتباری است، تابع اعتبار معتبره. در نتیجه اینجور که شما تصور میکنید الا و لابد احیانا با تعدد علل معالل میتواند متعدد باشد و تکرار شود، ممکنه خود شارع چنین قصدی نکرده باشه، با تنظیر به اصطلاح مشکل حل نمیشه. این مجموعه وجوهی است که در دفاع از به اصطلاح عدم تداخل مطرح شده. وجود دیگری هم هست، بعضی توجیهات دیگه هم مطرح شده که بیش از این توقف نمی کنیم. بعد بریم سراغ اون ادله که پشتیبانی میکنه از نظریه تداخل، ببینیم اونا چه میگن در قیاس با این دو وجه، ببینیم آیا یک از دو وجه اطلاق رو باید بپذیریم یا به نصار باید بریم سراغ قول به تفسیر. و صلی الله علیه و محمد.